ساعت 11 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. وزیر خارجه آمریکا بر راهکار دیپلماتیک در بازگشت تهران و واشنگتن به برجام تاکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا جدایی نازنین زاغری از خانواده‌اش را بی‌رحمانه خواند. وزیر بهداشت ایران از تزریق واکسن فایزر برای زنان باردار خبر داد. وزیر خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای بر استفاده از راهکارهای دیپلماتیک برای بازگشت واشنگتن و ایران به برجام تاکید کرد. بر اساس این اطلاعیه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با همتایان خود از کشورهای چین، فرانسه، روسیه و بریتانیا خواستار رفع نگرانی‌ها درباره ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی شد. بر اساس این اطلاعیه، آنتونی بلینکن تأکید کرد که آمریکا در پی راهی برای دیپلماسی هدفمند به منظور بازگشت واشنگتن و ایران به برجام است. مذاکرات هسته‌ای وین که با هدف بازگشت آمریکا و ایران به برجام انجام می‌شود، در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران از 3 خرداد ماه متوقف شده و این در حالی است که دیگر طرف‌های مذاکرات خواستار از سرگیری این مذاکرات هستند. در 2000 روز از بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران، وزیر خارجه بریتانیا میگوید جدایی او از خانواده‌اش بی‌رحمانه است. لیز تراس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به دیدار روز گذشته خود با وزیر خارجه ایران اعلام کرد به فشارها بر ایران برای آزادی نازنین زاغری ادامه خواهد داد. این در حالی است که ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، روز دوشنبه به شبکه سکای نیوز گفت که خیلی مطمئن نیست در پرونده همسرش پیشرفتی حاصل شود. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، فروردین سال 95 در سفری به تهران در فرودگاه بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی به 5 زندان محکوم شد. او این اتهام‌ها را رد کرده است. وزیر بهداشت ایران میگوید واکسن فایزر به زنان باردار تزریق می شود. بهرام عین‌اللهی شامگاه پنجشنبه در سفرش به دهلوران با اشاره به اینکه تمام واکسن های وارداتی وزارت بهداشت مورد تایید است، گفت برای زنان باردار واکسن فایزر قابل استفاده است. در حالی تزریق واکسن فایزر به زنان باردار صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، 19 دی ماه سال گذشته با نام بردن از واکسن فایزر گفته بود که وضعیت آمریکا نشان دهنده بی اثر بودن این واکسن است.
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن.
در حال حاضر کمتر از 20% از جمعیت ایران هر 2 واکسن کرونا را دریافت کردند. و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود اعلام کرد که در حال حاضر 282 شهر ایران دچار تنش آبی هستند که این تعداد حدود 48% جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. در همین باره گفتگوی را بشنوید با نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب.
تنش زمان ایجاد میشه که نیاز بیشتر از موجودی آب باشه در درجه اول، و از منظر رقمی هم بر اساس شاخص فالکن مارک، وقتی میزان منابع آب تجدیدپذیر به ازای هر شهروند در طول سال به کمتر از 1700 متر مکعب برسه، یعنی ما شاهد این هستیم که منابع آبمون محدودتر، نیازمون هم بیشتر داره میشه. اتفاقی که در طول این چند دهه افتاده این هست که 1 جمعیت زیاد شده، 2 مصرف آب بالاتر رفته، و 3 میزان بارندگی هم کاهش پیدا کرده تا حدی، و منابع آب تجدیدپذیر کشور هم کاهش یافته. اتفاقی که میفته این هست که در زمان تداوم تنش آبی و تشدید اون، به تدریج از منظر اقتصادی و اجتماعی ما شاهد آسیب‌هایی خواهیم بود و بر اساس مطالعات امنیتی هم که در طول سالهای اخیر انجام گرفته، تداوم تنش آبی میتونه به اعتراضات محلی، اعتراضات گسترده تر و بعد حتی خشونت هم بیانجامه. و در شرایطی وقتی ما به محدودی برسیم که کمبود آب بسیار اثرگذار باشه، ما حتی میتونیم شاهد درگیری باشیم که در داخل یک کشور بین محدودهایی که از منابع آب مشترک استفاده میکنه و یا تا محدودهای مرزی رو شاهد باشیم که دچار درگیری.
خب آقای کوثر، این موردی رو که شما اشاره میکنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم اومده، به نوعی گفته شده که این تنش آبی باعث نارضایتی اجتماعی میشه. و خب قبلا هم دیدیم در خوزستان هم اعتراض‌ها ابتدا به موضوع کم آبی بود که بعد گسترش پیدا کرد و حتی به شهرهای دیگه هم کشیده شد. با علم به این موضوع، چرا حکومت جمهوری اسلامی همچنان اقدام عملی انجام نمیده در این زمینه؟
ببینید، از سال 1396 دی ماه اعتراضاتی رو که ما تا الان داشتیم، در نقاط این اعتراضات شدیدتر بوده و به درگیری کشیده که اون مناطق دچار تنش آبی و تشدید اون بودن. یعنی شما حتی مثلا در سال 96 در مناطقی دیدید که درگیری ها به مرگ معترضان انجامید که به خاطر کمبود منابع آب، بیکاری اتفاق افتاده بود، بسیاری از مردم کشاورزی خودشون از دست داده بودن، قهرجان، ایزه، تویسترکان، درود و مناطق دیگر که در اون سال خاطرمون هست چند نفر کشته شدن، همه اینها از کمبود منابع آب رنج می‌بردند. سال بعدش در کازرون شاهد این قضیه بودیم و یا در آبادان و خرمشهر به خاطر کمبود منابع آب برای حالا شرب و یا کشاورزی. مسئله مهم این هست که تا الان ساختار مدیریتی آب در جمهوری اسلامی ساز سالار هست و برای مدیریت منابع آب سد میخوان بسازن، آب منتقل بکنن یا مثلا آب دریا رو شیرین بکنن بدون توجه به آثار محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی که میگذاره و این خطرناک است. این روند ادامش باعث از بین رفتن کشور میشه. امروزه میدونیم بسیاری از این سازه‌های بزرگ نابود کرده کشاورزی و منابع آب رو، سدهایی مثل گدوند، کارونسته و یا سدهایی که الان مثل کانیستی و یا داریان یا سد کرخه، میبینیم آثار منفی محیط زیستیشون نه تنها برای کشور خودمون، حتی برای کشور همسایه هم میتونه آسیب رسان باشه.
خب آقای کوثر، در این وضعیت بحرانی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 38% از شهرهای ایران همکنون در وضعیت قرمز تنش آبی قرار دارن، راه حل چه هست؟
راه حل در درجه اول تغییر نگاه مدیریتی، تغییر مدیران، پاسخگو کردن سیستم، توجه به توسعه پایدار، واقعی کردن حتی قیمت آب تا حد ممکن از یک طرف، از طرف دیگر رفتن سراغ راه‌های طبیعت محور و غیر سازه‌ای برای مدیریت آب در جایی که باید انجام بشه، مثل تغذیه آبخانه از طریق آبخانداری، مدیریت سیلاب‌ها و کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی، تغییر نوع کشاورزی، تغییر نگاه به مسئله خودکفایی. ما خودکفایی رو نمیتونیم ادامه بدیم به روش اعتقادی و ایدئولوژیکی که در طول چند دهه گذشته بوده، چرا که همین نگاه ایدئولوژیک به خودکفایی باعث نابودی منابع آب زیرزمینی کشور شده و الان ما کسری شدید داریم و از میان 607 دشت کشور ما، 500 دشتی که آب شیرین دارن نشست میکنن و دشتای ممنوعه دارن میشن. یعنی ما نباید آب ازشون استخراج بکنیم. تمام اینها به واسطه سیاست‌های اشتباهی هست که از زمان هاشمی رفسنجانی تا کنون ادامه پیدا کرده و تشدید پیدا کرده و نهادهایی نزدیک به دولت مثل شرکت‌های آب و نیرو و شرکت‌های نزدیک به وزارت نیرو از یک طرف و سپاه پاسداران مثل شرکت‌های از قبیل قرارگاه خاتم الانبیا و یا سپاسد و شرکت‌های مشاوری که وابسته به آستان قدس رضایی بودن مثل مهاب قدس، تأثیرگذار بودن در نابودی منابع آب. و وقتی ما راجع به شهرها صحبت می‌کنیم، یادمون نره که روستاهای بسیاری الان قربانی این وضعیت هستن. بیشتر از 8000 روستا الان قربانی هستن و اگر ما اعتراضاتی رو در تابستان امسال دیدیم، در سال‌های آینده این رو به شکل تشدید شده خواهیم دید.
صدای نیکاهنگ کوثر رو شنیدید، کارشناس حوزه آب، و در جدیدترین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تورم اصلی ترین عامل نگران کننده در اقتصاد ایران است. نسرین افشار گفتگویی کرده با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی.
افزایش تورم مستقیما روی محورهای اساسی و ضروری زندگی مردم اثر داره و جدا از همین تورمی که در مواد غذایی یا حمل و نقل یا اجاره خونه شاهدش هستیم، همین افزایش 20% شهریه دانشگاه آزاد هزینه تحصیل مثلا در یه دوره مهندسی رو 10 تا 15 میلیون تومان افزایش میده، یا هزینه تحصیل در یک دوره رشته‌های پزشکی، دندون پزشکی و دامپزشکی رو بیش از 30 میلیون تومان افزایش میده و در مدارس هم متاسفانه به همین ترتیب هست و هزینه تحصیل دانش آموزان افزایش قابل توجهی داشته که فقط در مورد کتاب‌های درسی ما امسال با افزایش 25% هزینه کتابی روبرو هستیم که خود دولت داره منتشرش میکنه. و خب ببینید که چند درصد از خانواده‌ها در ایران توان افزایش هزینه تحصیل فرزندشون در کنار افزایش دیگر هزینه‌ها رو دارن و چند درصد امکان پرداخت این پول رو ندارن. به همین دلیل ما میبینیم که انتخاب رشته در دانشگاه امسال کاهش قابل توجهی داشته یا آمار ترک تحصیل دانش آموزان رو به افزایش هست. میخوام بگم که تورمی که به این شکل داره در ایران افزایش پیدا میکنه، فقط خوراک یا زندگی روزمره مردم رو تحت شعاع قرار نمیده و در یک نمای کلی ما میبینیم که منافع کشورمون در خطر هست و مردم به ویژه نسل جوان و کودکان در ایران تحت تاثیر این بحران شدید اقتصادی دچار یک سرنوشت محتوم ناخوشایند شدن. و در حالی که مقامات حکومتی هم این تورم رو به آثار تحریم ها خلاصه می کنن، اما واقعیت این هست که افزایش تورم دلایل کاملا داخلی هم داره که مهمتر و اثرگذارتر از تحریم ها هستن. برای نمونه افزایش شدید تورم در ماه گذشته به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی بوده که باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در کشور شده. در نتیجه حتی اگر که تحریم ها برداشته بشه، اما رویکرد و نگاه مقامات جمهوری اسلامی به اقتصاد تغییری نکنه، در نتیجه شاهد این هستیم که همچنان تورم رو به افزایش خواهد بود و تنها ممکنه که در مقاطعی که ایران نفت خام بیشتری بفروشه سرعت افزایش تورم کاهش پیدا کنه، اما در نهایت این به صورت یک درد مزمن و به نظر من غیر قابل تحمل برای مردم ادامه پیدا میکنه.
ایران در حال حاضر بدترین وضعیت اقتصادی رو در منطقه داره و نرخ تورمش 6 برابر عراق و 5 برابر پاکستان، همینطور 2 برابر نرخ تورم ترکیه است. به نظر شما دولت چه راهکارهایی رو باید پیش بگیره تا نرخ تورم ایران پایین بیاد؟
ما در جمهوری اسلامی شاهد یک دور باطلی از سوی دولت‌های مختلف هستیم که سال‌های سال هر دولتی که سر کار اومده سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته به ویژه در زمینه تورم رو نقد کرده، اما نهایتاً در طول 8 سال همون سیاست‌ها رو با شدت و حدت بیشتری از سمت این دولت شاهد بودیم. یعنی حسن روحانی از افزایش نقدینگی در دولت احمدی نژاد انتقاد می‌کرد و این اقدام رو عامل اصلی افزایش تورم در دولت‌های نهم و دهم می‌دید، اما سیاست‌های دولت خودش سبب شد که افزایش نقدینگی در کشور رکورد بزنه. همین اواخر هم اعلام شد که در 5.5 ماه ابتدایی امسال دولت روحانی 50,000 میلیارد تومان از هزینه‌های خودش رو با پول بانک مرکزی پرداخت کرده و حالا این رویکردی که به عنوان چاپ پول هم ازش نام میبرن مورد انتقاد دولت رئیسی قرار داره، اما به نظر نمیرسه که رئیسی هم راهکار دیگه ای داشته باشه، به ویژه اینکه مواضع به شدت ضد برجام و ضد FATF داشته و تورم ایران در حالی نهایتا کاهش پیدا خواهد کرد که حجم تولید در کشور ما افزایش پیدا کنه، درآمد سرانه کشور ما افزایش پیدا کنه و اینها فقط با برداشته شدن تحریم و فروش نفت خام انجام نمیشه. اقتصاد ایران به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستش که با این مواضع قهرآمیزی که نسبت به غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل و رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره، ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا کرده و نه تنها اقتصاد ما جذب سرمایه نداره، بلکه روند خروج سرمایه از کشور هم به شدت سرعت گرفته و در چنین شرایطی است که ما میبینیم حجم تولید و حجم درآمد کشور و حجم ارزآوری برای کشور به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه در آن سو تورم یک روند افزایشی پرسرعت داره و در چنین شرایطی مطلقاً به نظر من چشم انداز خوبی برای اقتصاد ایران با این شیوه حکومت داری که از سوی جمهوری اسلامی انجام میشه در پیش نخواهد بود.
گفتگوی بود با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی. به پایان این بخش خبری میرسیم.